درخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان.
ساعت 6 اینجا تهران است، شبکه رادیویی تهران. به نام ایزد، سلام، صبحتون بخیر. از پخش شبکه رادیویی تهران در 23 روز از اسفند ماه همراه شما عزیزانیم با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. اما در آغاز شنونده آرامستان باشید.
اینجا آرامستان است، آرامگاه ابدی همه انسان ها، جایی که بشریت بعد از یک دوره کوتاه یا بلند زندگی در آن آرام می گیرد و قرار می یابد. اینجا آرامستان است. آرامستان، ویژه برنامه پنجشنبه آخر سال، کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی شبکه رادیویی تهران.
من همیشه پنجشنبه ها میام سر خاک شهیدم. الان که دیگه پنجشنبه آخر ساله،
اینا خاک شهدای گفتیم داره سال نو میشه، ما هم بالاخره همه خونه تکونی میکنم مزار شهدا هم تمیزکاری شده باشه.
کسی مثلا پدرش از دنیا رفته، کسی که مادرش از دنیا رفته، باز اینا که الان شما تو قبرشون نگاه میکنید اصلا اینه که باز جوون بودن و دنیا رفتن، چقدر سخت.
کسایی که تا پارسال کنارمون نشسته بودن سر سفره عفسین عید و امسال واقعا جاشون خالیه و حالا باید بریم سر قبرشون. فوت
با ما بودن امسال، جاشون خالی، در کنار ما جاشون خالیه.
بعضی عزیزان واقعا زودی که برن،
گاهی اوقات توی بعضی از مثلا جلسه ها میبینید جاش خالیه، دلت تنگ میشه.
بالاخره هر کسی یه روزی که به دنیا میاد، روز هم از دنیا بره، مقدرات خداوند باید هم صبر داشته باشه.
اون چی که خدا مقدر کنه ما پایبندیم و تسلیم.
آرامستان جاییه که انسان بعد از یه دوره طولانی زندگی توی اون آرام میگیره و خدا کنه که روح همه انسان‌ها هم در آرامش کامل باشه. اما بدا به حال کسایی که زندگیشونو طوری رقم زدن که آرامگاه ابدیشون محل آرامش نیست و تازه اول راه بازخواست و مکافاته.
انا لله و انا الیه راجعون، همه از اوییم و به سوی او بازمی‌گردیم.
تو برنامه آرامستان که ویژه آخرین پنجشنبه سال ساخته شده، با دوستان و همکارانمون سری میزنیم به بهشت زهرا سلام الله علیها و یادی می کنیم از همه درگذشتگان. اما معمولاً همه فوت شدگان باید از مسیر بیمارستان به بهشت زهرا بیان. به خاطر همین رفتیم سراغ جناب آقای دکتر تبریزی تا کمی درباره مرگ و شرایطی که بدن انسان به هنگام مرگ پیدا می‌کنه از ایشون بپرسیم.
جناب تبریزی، اصلا مقوله مرگ از لحاظ پزشکی یعنی چی؟
یعنی زمانی که دیگه قلب و مغز ادامه زندگیش از دست بده.
از کجا میشه تشخیص داد که یه بیماری که دچار در اصطلاح مرگ مغزی شده دیگه امیدی به بازگشتش نیست؟
این در زمانی اتفاق خواهد افتاد که هر بیمارستانی موظف به ستاد دانشگاهی خودشون ابلاغ بکنه و دانشگاه یک تیمی داره مثل بیمارستان مسیح دانشوری که ما زیر نظرشون هستیم، میان بررسی میکنن، 5 تا پزشک متخصص از جراحی مغز اعصاب و بیماری های مغز اعصاب و بیهوشی و قلب و اینها طی بررسی های کاملی که انجام میدن به نتیجه میرسن که مغز جواب نمیده، طی اونم آزمایش های خاصی که انجام میدن مثل نوار مغزی، نوار قلبی.
بعد از اون چه مراحلی رو طی میکنه؟ چی کارش میکنن توی بیمارستان؟
مثل جواز دفن نوشتنش، بسته به نوع بیمار جواز دفن می نویسن.
بله.
ممکنه مسمومیت باشه، مجبوریم به پزشکخانه بفرستیم. چندین بیماری بالای حدود 22-23 تا بیماری رو ناخودآگاه باید بفرستیم به پزشکخانه. بعد از این تفریر سردخانه بیمارستان دادن، وظیفه انتظامات بیمارستان است که به پزشکخانه یا به پلیس اعلام میکنن بر اساس مجوزی که از اون طرف سازمانهای مربوطه خواهند گرفت اقدام به ارجای فوتی یا جنازه به جای مربوطه خواهند.
بعد از ترک بیمارستان به سمت جاده بهشت زهرا سلام الله علیها حرکت کردیم و بعد از گذر از زمینهای کشاورزی به گلفروشهای مسیر رسیدیم. به محض ورود از باب الشهدا، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه رو در سمت راست مشاهده کردیم و بعد از سلام و ارادت به محضر ایشون به مسیر خود ادامه داد. ایستگاه مترو کهریزک، حرم مطهر و ایستگاه شهدا سه ایستگاه مترو و از راه‌های دسترسی به بهشت زهرا سلام الله علیها هستند. از در باب الشهدا وارد بهشت زهرا شدیم و از اونجا به مرکز اروجیان رفتیم. به سمت سالن تطهیر رفتم. در ورودی سالن تطهیر گیاهان زیادی نظرم رو جلب کردن که روی هر کدوم از این گلدان ها پلاکاردی بود که اسمی روی اون نوشته شده بود. در اصلی سالن تطهیر رو که باز کردم، بوی صدر و کافور مشامم رو پر کرد. خودتو معرفی میکنی به من، بگی که کار چی اصلا؟
وحید عباسی هستم، قصال سازمان بهزر هستم.
احسنت به شما. قصال سازمان بهزر یعنی چی؟ یعنی چه کاری انجام میدید؟
کسی که کار امور اموات انجام میده در اصطلاح جدید یعنی تطهیر کننده. مرحله اولش که شستشو میشه، لیف میزنیم جنازه رو، لباساشو برمیاریم، بعد میان تو سنگ. این سنگی که رو هستش، بله، تو این سنگ خوابیده میشه، بعد لیف خورده میشه، چسبی داره از لازم مانعی چیزی داره برطرف میشه مانعش. بعد که تمام
مانع شد، بدن مانع چی یعنی؟
مثلا چسب باشه، جای شوک باشه
روی بدن،
نباید همچین چیزایی باشه، یا خون باشه، این نجاست باشه، باید برطرف بشه از لازمش.
بله.
بعد میره واسه غسل اول که غسل صدره، که همون مثل حالت غسل معمولی که انجام میدیم، سر و گردن، سمت راست بدن، سمت چپ بدن. البته اینجا دیگه جنازه که نمیتونه، ما به جای اون میشیم گرداننده که کارش انجام میده. یه نفر اینو میگردونه، یه نفر بعدی که روی غسل مونده آبریز آبو میریزه، بعد میاد کافور، بعد مرحله آخر آب خالص انجام میده.
این سنگ ها فرقشون چیه؟
این سنگ حالت لگنه، این جنازه داخل این شستشو میشه. این سنگ هم که شما میبینید اینجا، روی این کفن انجام میشه. تو کفن کردن یه سر تا سری داریم، اول چند تا تریشه و اون نخای کسته سیر جنازه بس میشه، این قسمت آویزون میشه روی این سنگ، بعد یه سر تا سری داریم، که جزء واجباتشه، سر تا سریه، یه دونه پیراهن، یه لنگ، یه دونه هم رو عورتیه.
چند تا تیکه یعنی کلن؟
کلن واجباتش خب بخوای حساب کنی با سر تا سری میشه سه تیکه.
سه
تیکه واجباش.
حالت مستحبی هم داره؟
بله دیگه، اون عورتی هم توی خانم و آقایون مستحبی داره، روسری داره و یه تیکه‌ای که واسه خانم ها بسته میشه. یه سری ها فکر میکنم ما آدم های بی سوادیم اومدیم اینجا همچین کار رو داری انجام دی یا کاری از دستون بر نمیاد، در صورتی که اینطوری نیستش. ما یه سری بچه ها رو داریم اینجا واقعا رتبه های بالا، از هم دانشجو داریم اینجا، ما کسی داریم دوتا لیسانس داره اینجا، خود بنده مهندسی سیالات مکانیک دارم میخونم، رشته اینه ارزم به حضور شما، ولی به این کار بیشتر علاقه دارم تا به کارهای دیگه. ولی مردم یه سری از بچه های ما هستن که اصلا قطع رابطه کردن، بستگان شما تو بستگان خودمون هستش، یه سری اصلا نمیان خونم
از به خاطر شغل شما.
بله به خاطر شغل ما یه سری اصلا رابطه شون با ما قطع میکنن.
بهشت زهرا سلام الله علیها یکی از بزرگترین آرامستان‌های ایرانه، جایی که شخصیت‌های مشهور و گمنام زیادی رو در دل خودش جای داده و یه روزی هم قطعاً نصیب ما هم میشه.
بعد از خداحافظی با آقا مشتاق به سمت بقیه جاهای بهشت زهرا رفتم و متوجه شدم بهشت زهرا 8 در داره که اسم اونها باب الشهدا، باب الرحمه، باب المغفره، باب الرضا، باب الحوائج، باب الزهرا، باب الهیدر و باب القبله است که البته زیرگذر قطعات قدیم و جدید از زیر درب‌های باب الزهرا و باب الهیدر عبور می‌کند. تصمیم گرفتم از جایی که بهشت زهرا از اون نقطه شروع شده دیدارم رو شروع کنم. این قطعه از بهشت زهرا اولین و قدیمی ترین قطعه اینجاست. این مسئله رو میشه از درختان سر به فلک کشیده و سنگ قبرهای قدیمی اینجا هم فهمید. اینجا آرامگاه شادروان محمد تقی خیاله، کسی که اولین نفریه که در بهشت زهرا دفن شده. سال 1349 دختر ایشون مثل اینکه اینطور که ما خوندیم یه آگهی در رابطه با افتتاح بهشت زهرا دیده بوده و این آگهی رو حالا به چه دلیل نگه داشته بوده که یک هفته بعد پدرشون شادروان محمد تقی خیال به رحمت خدا میره و ایشون به تلفنی که توی آگهی داشته تماس میگیره و اولین نفری بوده که در قطعه یک ردیف یک و شماره یک دفن میشه. مردان خدا چه با صفا میمیرند، در سجده و با نام خدا میمیرند، گویی که رسیده روز آزادیشان، خندان لب و با ذکر خدا. این قطعه از بهشت زهرا نیاز به معرفی نداره، قطعه شهدای عزیز کشورمونه که از اینجا پر کشیدن به ملکوت اعلا. اینجا پر از شهیدهای گمنامه و شهیدهای نامدار، شهیدهای گمنامی که شاید خیلی مادرها هنوز منتظر این عزیزانه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. با حاج آقا روزمهر که از مشوقین و راهنماهای ما در این برنامه هستند در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا سلام الله علیها قرار داشتند. سلام علیکم جان. احوال شما؟ خوب هستید شما؟ زنده باشید. مخلص شما هستید. شما خوبید؟ سلامت باشید. مخلص شما. قربون شما برم.
هوا خوبه.
سلامت باشید.
خدا حفظت کنم.
حاج آقا یه حس دیگه ای دارم من بهشت زهرا که میام، حالا قسمت های مختلف، قطعات مختلف که رفتم، حالا هر جایی یه حس خاصی بوده.
درست.
تو قطعه شهدا که آدم میاد احساس قبرستان با آدم دست نمیده، یعنی یه حس دیگه ای داری، احساس میکنی که اینجا خیلی یه نشاط دیگه ای هست، احساس میکنی که سری آدم اینجا آروم.
درست.
گرفتن و اصلا حس مرگ و اینها وجود نداره.
درست.
اگه کسی رو حالا شهید نشده
باشه، یه بار دیگه جمله رو بگو. حس چی وجود نداره؟
حس مرگ و یا
همینه، همینه که میگیه. یعنی خدا خدا تو قرآن میگه دیگه،
قبرستان با آدم دست نمیده، احساس میکنی که یه جایی که یه آرامش دیگه ای هست.
خدا خدا تو قرآن میفرماد دیگه، میفرماد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینایی که بالاخره در راه ما کشته میشن، اینا فکر نکنید که مردن از دنیا رفتن و فانی شدن، نه، اینا باقی ان و زنده ان و پیش ما روزی میخورن. تنها جایی که شاید تو همین فضای بیزرا به قول حضرت عالی وقتی که میای نگاه میکنی بالاخره حضور پیدا میکنی، بوی مرگ ازش نمیاد و تراوت داره و نشاط داره و خالی کننده است و اقناع کننده روحه، همین قطعه شهداست که با یک سری ارواح زنده ای که اینها پیش خدا متنعمن به انواع نعمت‌های الهی، دستشون هم بنزه دنیا بازه ها. اینا مثلا تو دنیا توی دهات زندگی میکردن، بردی هم نداشتن، نه از لحاظ خبری بعضی هاشون برد داشتن، نه از لحاظ کاری آدم خاصی بودن، نه خیلی آدمای معمولی. میبینید که الان قبرشون هم، رو قبرشون هم شما نگاه بکنی اسم حتی نیست، فرزند فلانی، تاریخ تولد، تاریخ شهادت، جای شهادت، هیچ کدومش نیست، اما دستشون آیا آقا سهیل بنزه دنیا بازه.
از حاج آقا روزمه در مورد تدفین مردم عادی در قطعه شهدا سوال کردم. ایشون از امیرالمومنین علیه السلام حدیثی نقل کردند که می‌فرمایند اینها همسایه‌هایی هستند که هیچ ضرری از هم دفع نمی‌کنند، هیچ نفعی به هم نمی‌رسانند و هیچ خبری از یکدیگر ندارند. اینها همسایه‌هایی هستند که تا قیام قیامت کنار همدیگر هستند. ایشون اضافه کردند که بحث شهدا فرق میکنه، اما اینکه کسی بخواد با در کنار این عزیزان بودن شفاعتی براش بشه، این امکان پذیر نیست. ایشون اضافه کردند
اما اینی که حالا ضرر داشته باشه یا نفع داشته باشه، من ندیدم تو روایات مثلا بگن که شما برید مثلا در حرم امام رضا دفع بشید، حالا هر کاری هم کردی امام رضا دستو میگیره. نه نداریم، تمام برعکسش هم هست. بعضی عجیبه ها میاد مثلا 800 میلیون یه میلیارد هزینه میکنه میره تو فلانجا دفع. آقا چه سودی داره؟ سود معنوی چیه؟ انسان وقتی از دنیا میره اون
پول خرجی راهی بکنه،
آقا آفرین، وصیت چی بکنه؟ یا همون در زمان حیات خودش یه میلیارد داره، 100 تا دختری که اینا جهیزیه میخوان جهیزیه شونو بده، 100 تا پسری که اینا میخوان ازدواج بکنن پول ندارن بالاخره سر زندگیشون برن دست دختره رو بگیرن ببرن سر زندگیشون، یه میلیارد هزینه اون دختره به سر بکنه. قدیم خیلی جالب بود سایه جان، میومدن از در خونه بیرون هر روز 4 5 تا جنازه میدیدن، رو دست حشی میکردن میبردن سمت بهشت زهرا یا هر قبرستانی برای دفن کردن. مردم اینا رو میدیدن میزدن رو دستشون، میگفتن ای فلانی هم فوت کرده، نکنه فردا نوبت ما باشه.
حاجی‌ها گفتن این جسم در این مدت محدود در اختیار ماست و بعد از اون وارد سیر برزخی میشیم و اتفاقا اون بخش مهمی از زندگی ماست. همونطور که جنین از عالم زهر خارج میشه و با عالمی که ما الان در اون هستیم وارد میشه، ما هم از این عالم به برزخ وارد میشیم و در اونجا سیر اصلی زندگی ما شروع میشه.
قصه برگاه میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه، آدماش کجان، خدا میدونه. بوته یاسه بابا جون هنوز گوشه باغچه توی گلدونه، عطرش پیچیده تا هفتا خونه. خودش کجاست خدا میدونه. میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست خدا میدونه. میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. پرسید زیر لب یکی با حسرت، پرسید زیر لب یکی با حسرت، از ما بعدها چه یادگاری خواد بمونه. خدا میدونه. میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.
پرسید زیر لب یکی با حسرت، از ماها بعدا چه یادگاری میخواد بمونه؟ خدا میدونه.
فرقی نداره بزرگ باشی یا کوچیک، مشهور باشی یا گمنام، هنرمند باشی یا ورزشکار، هر کسی باشی عاقبت کار با یه مشت خاک طرف میشی.
میرن از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه؟ چی شد اون خونه؟ آدماش کجا؟ خدا میدونه.
دوست گزارشگرمون از این فرصت استفاده کرده و به قطعه هنرمندان هم سری زده.
اینجا قطعه 88 بهشت زهراست، قطعه هنرمندان عزیزی کشورمون، جایی که خیلی از دوستا، همکارا، استادها و یا کسایی که برای ما خاطره ساز بودن اینجا آرمیدن و زندگی دوم خودشون رو از اینجا شروع کردن. بعد نیست گاهی حداقل زمانهایی که وقت داریم به اینجا بیایم و یاد خاطره این عزیزان رو در ذهن خودمون زنده نگه داریم و حداقل با قرائت یک فاتحه جبرانی بکنیم برای زحماتی که این عزیزان کشیدن.
هر کسی باید به اندازه فهم و درک خودش بعضی چیزها رو بفهمه. این قبری که الان ما اینجا هستیم کنارش واقعا قراره که نصیب و قسمت کی بشه؟ ممکنه که
بله واقعا بگم هیچ کسی بدونه،
هیچ کس اینها
دیگه پیش فروش هم نمیشن،
هیچ کس جز خدای لاشریک.
همین الان برای خود من باشه،
من ان شاءالله که سالهای سال زنده باشه، ولی بعید نیست البته اگه بخواد برای من باشه باید یه ذره پهنا و طولشو دراز بکنه، چون من قدمو تقریبا یه 2 متری هست و این مرگ انشالله پر سعادتی برای ما باشه و آغاز ورودمون به بهشت خدا باشه. واقعا این فضا رو آدم میبینه تنش به لرزش میفته از اینی که یه روزی تک و تنها. آقا من بهترین لباس تنمه، حداقل مثلا 200 تومن پول لباس دادیم، شما همینطور کل لباس ما یه کفنی نهایتاً 4-5 متر پارچه سفید میشه و دوخته شده هم نباید باشه، هیچ چیزی اجازه حمل نداری، میارنمون داخل اینجا، داخل این قبر قرارمون میدن، صورتمون که رو بهترین بالشا بود، رو بهترین متکا بود، رو بدنمون که رو بهترین
تشک
ها بود میاد روی خاک قرار میگیره و هر کی باشی، رئیس باشی، وکیل باشی، وزیر باشی، آیت الله باشی، رئیس جمهور باشی، هر کی تو هر جایی بالاخره خاصی که تو فکر کنی مسئولیت داشتی، تیلیاردر باشی، فقیر باشی، باید صورتتو باز کنن، صورتتو باز کنن و این لپا رو بزنن روی خاکهای قبر که بالش ما میشه خاک درون قبر. بعد بندای کفن رو باز میکنن و اینها اون فضایی که شما میبینید تلقین میدن، البته تلقین مستحبه، تلقین میدن، بعد عقاید حقه مذهب جعفری اثناعشری رو به میت و روحی که در کنار اون جسد هست و بدن هست تلقین میکنن، یادآوری میکنن. سنگ لحد که آخرین مرحله است چینده میشه، بقیه پدر، مادر، فرزند، افرادی که وابسته به اون میت هستن از بدن توشه میگیرن، خداحافظی میکنن، ودا میکنن، سنگ لحد چینده میشه، خاک میریزن. بچه آدم، انسان، ای اهل ایمان، ای آدمی که معتقد به عقاید حق هستی، ای مؤمن، تا تو دنیا هستی دست و پاتو جمع کن، تو حریم شخصی افراد وارد نشو، تجسس نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، ظلم به مردم نکن، حق و ناحق نکن، شهادت دروغ نده، قضاوت نادرست نکن در مورد افراد.